بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خرسندیم و مفتخر که بعد از حدود 3 هفته تعطیلی مجدداً با قسمت دیگری از برنامه فرهنگ دینداری میزبان خانه‌های شما هستیم. الحمدلله که منت گذاشته شد بر سر ما و توفیق شد که مجدداً بتونم در خدمت شما باشم و انشالله که مثل همه برنامه‌های گذشته ما را همراهی بفرمایید تا زین پس مثل سابق حدود ساعت 19:30 الی 23 به وقت ایران بتونیم میهمان خانه‌های شما عزیزان باشیم. خدا رو شکر امشب هم در خدمت کارشناس محترم و عزیز و دوست داشتنی برنامه هستیم، شخصیت بزرگواری که خدا رو شکر توفیق شد و سعادت داشتن سفر مکه و سفر حج بودن، فاصله ای گرفتیم، در خدمتشون نبودیم، دلتنگ شدیم و خدا رو شکر که امشب مجددن میزبان ایشون هم هستیم. حجت الاسلام و المسلمین استاد گرانقدر حاج آقای رضایی. حاج آقای رضایی قومی کامل بگم البته. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی دلمون تنگ شده بود براتون و خیلی خوش آمدید و خوش برگشتید.
سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز. اولا که نابو زیاره بودم
انصافا محبت شما،
حالا با شخص حضرت علی که در ارتباط بودیم و الحمدلله خدا توفیق شد داد و الحمدلله ما تونستیم مشرف بشیم امسال و حقیقتا نائب الزیاره بودم. یعنی گاهی مواقع همین حول و حوش این زمان که میشد روز شنبه ها دلم هوایی میشد و یاد همه مؤمنین مؤمنات رفقایی که همراه ما هستند تو این برنامه بودم و انشالله که خدا این سفر رو قسمت و روزی همه شیعیان امیرالمومنین بکنه
انشاءالله.
من آزاد مهدی عزیز یه نکته ای رو خیلی رو منبرام میگفتم که الان تقریبا نظرم برگشته، ایرادی هم نداره نظر آدم عوض بشه،
بچه خوب آدم اینجوری میپذیره.
خیلی رو منبرها میگفتم که دعا کنید آخر عمر آدم حاجی بشه که خدا ببخشه، از سر تقصیراتش بگذره و پاک از این دنیا بره. الان واقعا با ضرس قاطع میگم رفقا بخواید تو جوونی برید حج، یعنی تلاش بکنید که تو جوونی مشرف بشید، چون حقیقتا حج یک عبادت جوون پسنده. خیلی ها رو تو زوار و تو حاجی ها میدیدم، بندگان خدا تو خیلی از اعمال دیگه توان جسمی نداشتند، با اینکه امسال یه حج بسیار خلوتی بود، در واقع یه حج 1/3 برگزار شد، حج حدودا 2.5-3 میلیونی رو 1 میلیونی برگزار کردند. با همه این اوصاف خیلی ها بندگان خدا مشکل داشتند برای تردد، برای اومدن، برای اعمال. امیدوارم که همه حداقل یک بار تو جوونیشون انشاءالله مشرف بشه
انشاءالله. و این دعاتون دو سوی است دیگه، یعنی یکی اون حضور در اون مکان مقدسه و یکی هم که اینقدر در همون جوونی انشاءالله با تلاش و رزق و روزی حلال به استطاعت مالی برسن. بله. همه وضعیت خوبی داشته باشن در عین حال طبیعتا همچین چیزی هم باشه انشاءالله. آره بگید. میخوام دوستان هم از یه خاطره، یه تجربه، یه احساسی که داری، چون همیشه یهو از ما میپرسن که مثلا احساس تا این موقع زندگی چیه، مثلا این سال این تعداد سال عمر کردی احساس چیه. من میگم کوتاه‌ترش کنیم، چیه این یک ماه، بخواد یه احساس بگید، یه تجربه، چیزی که به دست آوردید.
به نظرم میشه کسی که حاجی میشه میتونه زندگیش رو تقسیم بکنه به قبل از حج و بعد از حج.
عجب.
یعنی یه نقطه عطف زندگی حقیقتا و یه تجربه بسیار شیرین. من حالا دوستانی که همراه مجازی من بودن توی اینستاگرام، من خب تقریبا تمام وقایع رو و تمام اتفاقات رو که بایستی می افتاد، حالا غیر امور شخصی امور عمومی رو سعی کردم استوری کنم و تو فضای مجازی باشه. من خب تو این مقطع غیر از کرونا که حالا حج تعطیل بود، قبل از کرونا یه حجمه به شدت سنگینی سر قضایای مختلف نسبت به حج ایجاد شد، یعنی از سال حدوداً مثلا 95 واقعی منا واقعی دیگه اتفاق افتاد. خیلی حجمه سنگینی علیه حج بود. حتی من گاهی مواقع نسبت به هملباسی های خودم هم گلایه‌مند می شدم که آقا این یه واجب الهیه، این دیگه به سلیقه من و به نظر من و اینا رو بر نمی داره، این واجبه. طرف که مستطیعه اتفاقا ما باید تشویقش بکنیم، ترغیبش بکنیم، این پول رو، این مسیر رو خدا قرار داده مال پول داره، این پولش رو خرج کن باز بری. این حجمه ممکنه الان اثر نداشته باشه، ولی 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه این جوونی که داره با این حجمه رشد میکنه، بعد شده 50 سالش مستطیعه، این دیگه به هیچ وجه زیر بار حج نمیره. حجی که امام مجتبی علیه السلام 25 سفر بیشترش رو پیاده رفته، خب چرا سواره نمیرید؟ این معلومه این مسیر عبادیه، این مسیر عبادی رو من هرچه بر خودم سخت‌تر بگیرم خدا یه جای دیگه بر من سهل میگیره. خیلی نکته اساسیه. یا این همه ما روایت داریم که آقا 7 مرتبه بر مؤمن مستحب بره حج، یه بارش واجبه، بقیهش هم بره. اینا این روایت میخوایم چیکار کنیم؟ حج ما خیلی سنگی بود. من وقتی مالا این یه شخصیه دیگه، وقتی شروع کردم از فرودگاه دیگه شروع کردم استوری گذاشتن و داریم میریم دیگه یه سفر این چنینی و توضیح هم میدادم، همش هم به قول شما رسانه یا نریشن بود دیگه، همه خودم نبودم، فقط صدام بود. توقع یه حجمه منفی داشتم،
منتظر بودید آره این چوبها رو بیارن، واقعا چرا پولتو دادی به وهابیا، چرا رفتی خرج این کار کرد، 4 نفر رو کمک میکردی بهتر بود. این اتفاقاتی که متأسفانه
یعنی واقعا منتظر بودم که یه حجمه سنگینی حداقل تو دایرکت ها شروع بشه. آقای حسینی عزیز، 1 نفر با اینکه ما کلن ملس اینجور نکاتمون و معمولا شروع میکنن دوستانی که لطف دارن، یعنی 1 نفر یه پیام نامناسب من دریافت نکردم و همه همراه شدن دیگه. در ادامه من وقتی صحبت میکردم گفتم همسفران عزیز، چون واقعا اعتقاد داشتم که دوستان همسفرن. این یه نکته که خب این یه تجربه خیلی جدی و خوبی بود. نکته یه دیگه، ما تو منا بودیم، این خاطره شخصیه، تو منا بودیم، من زائر بودم، من روحانی کاروان نبودم، زائر بودم و توفیق نوکری مادرم رو داشتم تو این سفر. نشسته بودیم تو منا ایام تشریق، در واقع حاجی ها مخصوصا وقتی که شما سر رو میتراشی و حلق میکنی، یعنی دیگه گوسفندت ذبح شده، سر رو تراشیدی، یه انگار یه حالت سبکی به دست میده که اعمالت تقریبا غالبش انجام شده و شدی حاجی. اون لحظه‌ای که میخوان خبر ذبح گوسفند تو بهت بدن، اون لحظه لحظه فوق‌العاده شیرینیه. ایشالله همه بچشند، همه بینندگان عزیز. حالا اینو تو پرانتز بگم، تو روایت داریم کسی که 1000 مرتبه ما شاء الله بگه کاری هم نداره، 10 دقیقه شاید بیشتر طول نکشه، منتها در یه مجلس تو یعنی یه جا بشینه و شروع کنه 1000 مرتبه ما شاء الله بگه و با کسی هم صحبت نکنه، گوشی جواب نده، 1000 مرتبه. خدا توفیق حج بهش میده. من کارام که گره خورده بود، که گره هاشم زیاد بود، یکی از کارهایی که کردم این بود. حالا این سهل و آسان رو انجام بدید، حتما همینجوری برنامه رو میبینید، 1000 مرتبه ماشاءالله بگید، خدا انشاءالله روزیتون کنه. عرض میکردم تو منا دیگه بعدش ایام تشریق دیگه، ایام خوشی حاجیه، حاجی خیلی کاری نداره، اعمال آنچنانی نداره، فقط باید بره رمی جمرات رو انجام بده و برگرده و دیگه. آقای روحانی کاروان ما جایی صادقی، خدا حفظش کنه، خیلی ما ازش بهره بردیم، ایشون اومد تو جمع حاجی ها نشست که خب یه نکته میخوام بگم. گفتیم آقا بسم الله. گفت کجای حج بهتون خیلی چسبید؟ اون نقطه عطف بود. تقریبا 95% آقایونی که تو اون جلسه بودند بالاتفاق گفتن شب عرفه و روز عرفه. داشتیم مواردی، مثلا طرف گفت من نیومده بودم تا حالا مکه، اولین نگاه به خونه خدا. ولی اونایی هم که شب و روز عرفه رو نمیگفت، یعنی اولویت اولشون نبود، دومی بود. بعد من خودم شخصا شب عرفه اصلا برام عجیب بود. ما کنار جبل الرحمه یه روزه بزمی ایجاد شد با رفقای کاروان و شاید بگم 5-6 نفر خوندن روزه. بعد تمام شد جلسه به صورت رسمی تمام شد، اما زن و مرد شاید بیش از یک ساعت هیچ کی تکون نخورد از اون جمع، هیچ کی هم با بغل دستیش صحبتی، همه تو حس و حال خودشون بودن. یه فضای معنوی عجیبی که من تا به حال برای خودم تجربه نشده بود. که من یه سوال همیشه تو ذهنم بود، شب عرفه هنوز اعمال شروع نشده، اعمال از ظهر عرفه شروع میشه، این هم نفسی با یک نفر دیگه ای که ظاهرا جنسش فرق داره، گفتگو با یک نفری که تافته یه جدا بافته است اما در این جمعه، اصلا هست؟ الان هست؟ شب عرفه هست؟ اون وجود نازنین اومده؟ این سوال تو ذهنم بود، چون قاعدتا باید برای اعمال حج آقا تشریف بیارن دیگه، امیرالحاج اوست. این رو من مطرح کردم، یه جواب بسیار عالی ناجای صادقی دادن، من برای خودم خیلی استفاده کردم. ایشون فرمودن آقا ما همین جور که ما باید زود تربیه مهیا بشیم برای اعمال حج، آقا هم تشریف بیارن برای اعمال حج. آقا شبش اومدن، باید این جمع رو اداره کنند. بعد روایت چقدر عجیبه، روایت می‌فرماید الحج و عرفه، اصلا حج عرفه است. اون عرفه اگه آدم به اون شناخته برسه، اگر اون حس و اگه اون سیمه وصل بشه، در واقع تو همونجا حجی شدی. این برای خودم خیلی طعم و حلاوت و شیرینیش هنوز مونده و امیدوارم که این اتفاق تو زندگی همه مؤمنین و معتقدین به این آیین و شریعت انشالله بیفته و حداقل یک بار این تجربه صورت بده. اگه وقت داری یه خاطره دیگه میخوام
حتما بکن. من فقط ما بینش دعا بکنم که انشالله خدا توفیق بده و سال بعد روز عرفه در کنار هم کربلا باشه
انشالله،
و این دعا رو حالا اونجا در کنار بارگاه ملکوتی امام حسین
انشالله
علیه السلام بتونیم
انشالله یه سال دیگه هم عرفه باشیم
انشالله.
یعنی واقعا من یه نکته ای که حالا تو پرانتز عرض کنم، گاهی مواقع ما اسیر این شعرها و مباحث احساسی میشیم. صفا و مروه دیدم، دور حرم گردیدم، هیچ کجا برای من کربلا نمیشد. کربلا سر جای خودش، ما که کلی دم از کربلا میزنیم، اما خدایی نکرده
نشه که غافل بشیم.
آها، این واجب الهی. و بعد زیارت خونه خدا، این همه مجموعه روایات نسبت به زیارت خونه خدا، آثار زیارت خانه خدا، خود طلب زیارت خونه خدا، شما درخواست بکن، میفرماید روزیت زیاد میشه، عمرت طولانی میشه. کسی بگه نه دیگه ما رفتیم حال دیگه نداریم، یا بگه نه آقا فقط کربلا، میفرماید هم عمرت کم میشه هم روزیت کم میشه. چرا؟ خونه خدا رو بخوای، درخواست کنید، مشرف بشید. ما حالا این خاطره، این خیلی برام جالب بود. ما برای رفتن به حج مشکلات متعددی برام پدید اومد، حالا خدا گره ها رو باز کرد. خانواده ما خیلی نسبت به مادر حضرت مسعود سلام الله علیها یه ارادت ویژه‌ای داره، حضرت نجم خاتون که در مشربه ام ابراهیم دفنه در مدینه، نزدیک تقریبا نزدیک مسجد شیعیانه. من قبلا که عمره مشرف شده بودم، خب ما رفته بودیم برای عرض ادب، می رفتیم مشربه ام ابراهیم، یه دیوارهای بلند، یه در ضد زنگ خورده، از اون طرفش هم هیچ خبری نداشتیم. ما فقط میدونستیم اینجا یه قبرستانه، مادر امام رضا و حضرت مسعود سلام الله علیه ما اونجا مدفونن. میرفتیم برای عرض ادب و میامدیم. معمولا هم شخصی افراد میرن، یعنی کاروان و این خبر رو کم اتفاق میفته. ما این سری هم خیلی گره که به کار افتاده بود، یه توسل جدی به مادر حضرت مسیح سلام الله علیه، چون واقعا معتقدم که حضرات اهل بیت یعنی مثل همه انسان ها رو مادراشون حساسن، لذا مادر خیلی مهمه. ما یه توسل جدی کردیم که خلاصه اگر ما مشرف شدیم حتما میریم. خب وقتی مشرف شدیم مدینه، گفتن یه مقداری مسجد شیعیان ممنوع ترددش رفتنش. من به مدیر کاروان که از رفقامون هم بود بهش گفتم آجون میایید با هم بریم؟ گفت کاروانو میخواستم ببرم ولی نمیشه برد. گفت خودت میری؟ گفتش که بذار ببینم چی میشه. حالا کار به جایی رسید که ما یه دونه ون گرفتیم، 7-8 نفر بودیم، کل کاروان نبودن، خیلی محدود. خدا روزی کرد یه راننده شیعه که تو اون مسیر ما رو چند جا برد. مثلا ما رو ورودی مدینه سابق که کاروان ابی عبدالله در بازگشت از زینب سلام الله علیها، از زین العابدین سلام الله علیه، اونجا اتراق کردن و بعد مردم مدینه اومدن به استقبال. اونجا اصلا برای مدیر، من تجربه حج نداشتم، برای مدیر تجربه اول بود، من همچین جایی نیومدم. یا ما رو برد در این شکافی که در کوه احد هست، که در مقطعی که پیغمبر اکرم سنگ به دهان مبارکشون میزنن، لب و دندانشون خون میاد، حضرت اونجا پناه میگیرن که معروفه اونجا یه بوی خوشی داره. اونجا رو البته متاسفانه با بوتون پر کرده بودن، ما نتونستیم بریم در اون شکاف قرار بگیریم. اونجا رفتیم و رفتیم مشربه ام ابراهیم. خب من مشربه ام ابراهیم تصورم تصوری بود که الان میریم دوباره پشت در، و مدیرم همین بود، معاون، اونایی که بالاخره تجربه سابق داشت. من همجور گوشیمو روشن کردم دیگه، که یعنی دوربینش رو زدم که شروع کنم فیلم گرفتن.
و آره اتفاقا دیدم، و من برای خودم اولین بار اصلا نشنیده بودم،
آره
نمیدونستم.
آره این اتفاق عجیب بود، من اونجا توضیح دادم تو اون فیلم. آره که ما همینجور اومدیم پشت در، ناگهان در باز شد، دو تا کارگر داخل اون قبرستان بودن، اینا اومدن از در بیرون، ما 7-8 نفر رفتیم داخل. نه اونا خیلی فهمیدن چی شد، نه ما فهمیدیم چی شد، واقعا رفتیم داخل. دو نفر از اون اعضای 7-8 نفره ما ناخودآگاه دوان دوان رفتن انتهای قبرستان، که بعدن ما نرفتیم، بعدن متوجه شدیم که دوتا قبر قدیمی اون ته بوده، که حالا ظاهرن یکیش قبر مطهر حضرت نجم خاتون سلام الله علیه. از ما دیگه وارد شدیم اصلا متعجب بودیم، یه جوری اون حسه که انگار اون توسلتون رو من دریافت کردم، یه جوری احساس این که یه آغوش مادرانهی به رود بازه. ما وارد شدیم اونجا، یه توسلی صورت گرفت و من همونجا دیگه دوربینم روشن بود، داشتم فیلم میگرفتم و هیچ چیشم کات نکردم، یعنی کلن همون اتفاقاتی که داشت برامون میافتاد. یه لحظه بسیار شیرین که وارد یه قبرستانی، فضاش مثل قبرستان بقی، یعنی هیچ متفاوت نبود، همین سنگ هایی که بالای قبرها میگذارند و کلن فضای خاکالود، اما اون حلاوت و شیرینیش یه حلاوت ماندگاری برا ما شد. یه جوری ما اون نظرمون رو ادا کردیم، یه جوری از طرف مادر امام رضا و مادر حضرت معصوم انگار پذیرفته شده بودیم. این حسه خیلی جذاب و لذت بخشی بود، الحمدلله.
خدا انشالله که قسمت رو روزی هممون هم میشه.
مدیر میگفت من شاید حالا نمیدونم، میگفت من 30 سال تو این مسیرم، هر بار اومدم، خیلی ارادت ویژه داشت به حضرت مسعود سلام الله علیها، میگفت هر بار اومدم، عمره اومدم، حج اومدم، اومدم، هیچ بار من داخل رو ندیده بودم. و این دیگه بعد از لحظاتی دیگه این کارگرها صداشون در اومد، گفت شما کجایی چیکار میکنید اینجا؟ گفتیم بچی ما اومدیم زیارت، و یواش یواش ما رو بیرون کردن از اونجا. و ولی اون لحظه خیلی لذت بخش بود. خدا ان شاء الله روزی هممون بکنه مکرر.
خیلی عالی، خیلی متشکرم. ممنون که همراه ما هستید. پس اگه اجازه بدید، خیلی هم خوب بود البته اینکه من منتظر بودم اتفاقا که شما برگردید و مجددا در خدمت شما باشیم و بیاموزیم. واقعا همه اینها خیلی نکات رو داره. همون نکته مهمی که فرمودید، یه سری ها به بهونه های مختلف هی میخوان حج رو کم رنگ بکنن، هی اسم این رو بیارن. بله همه ما این رو قبول داریم، میدونیم، نمیدونم وهابی ها سر کارن فلان، ولی ما کاری به اونا نداریم. ما همونجوری که طلب به زیارت همه ائمه رو میکنیم دیگه، یه جوری میذارم میگم بقیه برای خودمون مظلوم نباشه دیگه. اونجا هم 4 تا امام داریم، طلب زیارت
خود مدینه، خود پیغمبر، 6 تا معصوم،
دقیقاً خود پیغمبر. بعد میدونیم حضرت زهرا اونجاست، نمیدونیم قبرش کجاست، ولی میدونیم که تو مدینه دفنه. پس وقتی یه همچین چیزی هست، پس اونجا رو هم انشالله اصلا میریم کربلا، بخوایم که اونجا رو در واقع قسمتمون بکنن. خدا ای کاش انشالله این اتفاق بیفته.
خدا وقت داری؟
بله بله.
خدا رحمت کنه مرحوم آقای آیت الله سید محمد علی روحانی رحمت الله علیه. من خیلی ارادت داشتم به ایشون. مسجد امام حسن عسکری علیه السلام نماز بخوندن، خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. من خیلی دوست داشتم برم مکه، او اصل مکه، حالا چه عمره چه واجب، اون موقع عقلم نمیرسید یه موقعی شاید ما بتونیم مشرفشیم، واجب خیلی دور از دسترس خودم میدیدم. و واقعا هم خدا جور میکنه، انصافا خدا جور میکنه. بعد من رفتم خدمت ایشون، گفتم آقا من خیلی دوست دارم برم عمره. ایشون فرمود کربلا میری؟ گفتم الحمدلله مشرف میشم. ایشون فرمودن که از حضرت عباس بخواه که خدا عمره قسمتت کنه، یه عمره برای ایشون به جا بیاری.
عجب.
و من سفر اولی که مشرف شدم عمره، از حضرت عباس گرفتم، رفتم آقا یادم رفت عمره رو انجام بدم. باورتون میشه؟ و تقریبا 5 سال به شدت ناراحت این موضوع بودم. به حضرت عرض کردم آقا من این دین گردنمه، من یادم رفته، آقا نسیان رو شما قبول دارید دیگه یادم. که بعد خدا توفیق داد و مشرف شدیم و یه عمره من برای حضرت عباس علیه السلام انجام دادم. حتما از کربلا میشه حج و عمره رو گرفت، حتما این اتفاق میاد. انشالله 40 بریم و برای سال آینده هممون امضا کنیم.
آره واقعا ای کاش خیلی دلمونم تنگ شده 40 واقعا. ای کاش بریم و این بار و امسال دیگه این آگاهی رو داریم که آقا میریم یکی از چیزایی که میخوایم همین باشه
انشاءالله.
اونجا که میریم بریم حرم حضرت عرفه. آره. این عهد برنامه فرهنگ دینداری با مخاطبان باشه دیگه، بریم انشاءالله 40 زیارت و بعد از اینکه از حرم عبدالله در اومدیم و به سمت حرم قمر بنی هاشم رفتیم، اونجا عهد بکنیم و بخوایم که انشاءالله حج قسمت و نصیبمون بشه و اونجا به نیابت از حضرت عباس ما هم یک زیارت بکنیم و در واقع عمره رو به جا بیاریم. پس اگه اجازه بدید قبل اینکه دیگه بحث تخصصی برنامه رو شروع بکنیم، بریم یه فاصله بگیریم برگردیم. ضمن اینکه باز هم تشکر میکنم و خیلی عالی بود، خیلی صحبت‌های خوب و مفیدی بود و خدا رو شکر توفیق شد با شما که این تجربه رو داشتید از نزدیک، تونستیم یه همچین صحبتی داشته باشیم.
الحمدلله.
متشکرم که ما رو همراهی می‌کنید. یک فاصله کوتاه می‌گیریم، برمیگردیم، میزبان نگاه شما خواهیم بود.
سلامون علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسم هودبا غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا. سهن و سرای تو، ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. بزم عزای تو، روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دوا، غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا. قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دوا، غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا.
باز هم سپاسگزاریم و ممنون نگاهتون هستیم و خدا رو شکر که توفیق داریم میزبان این محبت شما هستیم. توی ماه محرم هستیم، این شبها همچنان این عزا ادامه داره. من در ویژه برنامه عرض کرده بودم، باز هم عرض بکنم که مبادا بعد از عاشورا فکر کنیم تموم شده، مبادا مجالس کمرنگ بشه. اتفاقا طبق نقل یکی از اساتید، بعد از عاشورا اصل ماجرا شروع میشه، اون مصیبت اعظم و بحث اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام. بنابراین حتما انشاءالله در این شبها این در واقع روزه ها فراموش نشه. و دعایی که التماس کردم تو همه برنامه و باز هم این کار رو خواهم کرد و عرض میکنم که خواهشن برای فرج امام زمان دعا بکنید. همیشه اولین و اولویت دعاهاتون دعا برای فرج امام زمان باشه. صدقه برای سلامتیشون هم لطفا فراموش نشه، چرا که ماه حزن و اندوه برای حضرت حجت، چون همه اونهایی که ما ناقص شنیدیم، ناقص بهمون گفتن و نباید هم شاید اصل ماجرا رو بهمون بگن، چون شاید ظرفیتش رو نداریم، امام زمان علیه السلام به چشم دیدن. انشالله که توفیق بشه هممون انشالله پای منبر امام زمان بنشینیم و همه مکاتب و در واقع سیره اهل بیت رو بیاموزیم. بپردازیم به موضوع برنامه. میخوایم شروع بکنیم یک موضوع مهم رو، و اون این که توی این شبها، توی این ماه محرم، یک حلاوت و شیرینی و محبت خاصی از همه قشر آدمی نسبت به امام حسین دیدیم. یعنی شاید خیلی ها رو دیدیم که باور نمی کردیم، به قیافش نمی خورد، ولی چقدر قشنگ عزاداری می کنه، چقدر قشنگ دستداری می کنه، چقدر قشنگ علم می کشه و همه ی این ماجرا. این حب الحسینه. و حالا میخوایم بیایم خب اینو بست بدیم به کل اهل بیت و بیایم بگیم آقا این اصلا دوست داشتن اهل بیت، این علاقه مند بودن، این محبتی که ما به اهل بیت داریم، پیامدها و آثارش در زندگی ما چیا میتونه باشه.
من یه عنوان بحث رو انشالله از این جلسه آغاز بکنیم محضر شما و بینندگان عزیز، حول محور رزق بی‌نظیر.
رزق بی‌نظیر، آره. چه عنوان قشنگی.
اصل بحث تو بحث رزق بی نظیر حول محور یه روایت پیغمبر. این دوستان، ما روایات رو جدی نمیگیریم. شاید من تو این برنامه ها گفته باشم یکی از اساتید ما، خدا حفظش کنه، خیلی هم پیگیر این مباحث من تو این برنامه است، این دغدغه مندانه ایرادامو میگیره، خیلی ممنونشم آقا اعظم جان، ممنونتم. آره، بعد دغدغه مند و تشویق میکنه، ترغیب میکنه، ایراد میگیره. ایشون یادم تو یه جلسه ای میگفت این اروپایی ها میخوان یه چیزی رو بفروشن، میخوان هویج بفروشن. سه تا هویج میذاره تو یه ظرف یه بار مصرف، وکیوم روش میکنه، خیلی قشنگ میذاره تو ویترین، تو این یخچال هایی که مربوطه به میوه نگه داشتن تو سوپرمارکت هاست، خیلی مرتب منظم، مثلا چند دلار بابت این سه تا دونه هویج میشه. ما چجوری میفروشیم؟ ما این گونی هویج رو این آقایون رو میوه فروش میزنن، یه چاقو میکشن وسط این گونی و شروع میکنن، هر کسی خواست هویج بر میداره و
زیر یکی لوم که قصد قبول.
بعد این جنبه مثالیش این بود، میگفت گاهی مواقع ما کلمات نابمون مثل هویج فروختنمونه و اونو کلمات بی خودشون رو مثل هویج فروختنشون وکیوم شده، خیلی عالی شیک. آقا این کلام معصومه، آقایی که عقل کله و کل عقله، تو دنبال آدم عاقل میگردی دیگه، از این عاقل تر نداریم. بقیهش ادا اصوله، لافه، همون شکل و شمایله است، ظاهرشه. یه جمله‌ای پیغمبر اکرم داره تو کتاب خصال مرحوم صدوق رحمت الله علیه، ایشون خب میدونید کتاب خصال باب بندی دیگه، یعنی یکی دوتایی ستایی چارتایی، حالا تو اربعه معه و چهارصدتایی از حضرت امیر علیه السلام، و روایاتی که این تیپی هن که مثلا ستا کار آدم روزی آدم زیاد میکنه، پنج تا کار عاقبت به خیری میره، هفت تا کار از این تیپ روایات. تو بخش بیستایی ها که شاید ما هر بیستاشو بگیم، شاید حداقل ده تاش رو بگیم تو این جلسه، یعنی تو این برنامه فرهنگ دیداری که امروز قاعدتا ما به مقدمه میگذرونیم، اونجا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این گونه شروع میکنن: من رزقه الله حب الائم من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخره.
احسن.
کسی که خدا همه اینا رو کار دارن باشه، کسی که خدا روزیش کنه محبت اهل بیت من رو محبت ورزیدن، خدا نصیبش کرده خیر دنیا و آخرت رو.
الحمدلله.
بعد حضرت می فرماید فلا یشکن احد انه فی الجنه، هیچ کی نباید شک بکنه که این آقای محب یا این خانم محب این اهل بهشت نیست، قطعا اهل بهشت. فان فی حب اهل بیتی، در حب اهل بیت من و در محبت ورزیدن و عشق و علاقه نسبت به اهل بیت من، خداوند 20 خصله، 20 خصلت و 20 اثر و 20 ویژگی قرار داده. 10 منها فی دنیا، 10 تاش مربوط به دنیاست که برای ما محسوسه، و 10 منها فی الاخره، 10 تاش هم مربوط به آخرت. 10 تای دنیا رو حضرت شروع میکنه به بیان کردن. حضرت از زهد شروع میکنه، بعد میفرماید از زهد و الحرص و علی العمل و الورع و فی الدین و رغبت و فی العباده، رغبت داشتن، انگیزه داشتن نسبت به عبادت، و توبه قبل الموت، توبه کردن قبل از مرگ، و نشاط و فی القیام لیل، نشاط و سرزندگی برای نماز شب، و الیأس من ما فی عید ناس، از دست مردم و کار این فلانی،
ناامید یا امیدی دیگه نداره به دست مردم، امیدش میشه خدا،
امیدش میشه خداست، و الحفظ لامر الله و نهیه عزوجل، اوامر و نواهی خدا رو حفظ میکنه، حواسش به کار هست، و البغض دنیا، نسبت به دنیا بی رغبت، حالا توضیح میدم، و سخا و سخاوتمند. این 10 تا ویژگی رو میفرماید جز آثار محبت. ببینید از این طرف نگاه بکنیم، یعنی من اگر این 10 تا ویژگی رو نداشتم آقای حسینی، یعنی من سخاوتمند اگر نبودم، کجا داره خدشه میبینه؟
بحث محبت.
من دارم لاف میزنم تو محبت. یه موقع از اون طرف داستان میبینی، میگی خب ما محب اهل بیتیم، بله تو این مسیری، این نه، بیا از این بر خودتو چک کن، هر کدوم از اینا رو نداری، یعنی اون اصله داره خدشه پیدا میکنه. حالا این مثال منفیشه، من به شما میگم چرا عدسه میکنی، میگه ما حساسیته، میگم آخه آبریزش بینی هم داری، میگه آره مال یه مقدار، حالا اینم درست میشه، میگم خب سرفه هم داری میکنی، میگه چیکار کنه دیگه آقا، بالاخره فشار کاریه. میگم بدنت هم درد میکنه؟ میگه آره یه مقدار بدنم هم درد میکنه. سرت هم درد میکنه؟ آره. میگه آره خیلی سنگینه. میگم خب رفیق عزیز تو سرما خوردی قربونت برم، حالا کرونا نه، تو تمام علائمشو داری. علائم، میگم حالا این مثال منفی، مثال مثبت هم ده تا مثال میشه زد. علائم محبت ورزیدن به اهل بیت چیه؟ میگه این ده تاست.
این ده تا در دنیا میتونه علائم
باشه. آره علائم آخرت هم هست، حالا بیان میکنم. این ده تا خیلی باید برا من تو زندگیم اصلا نباید دنبالش بگردم، منی که ادعا دارم محبم. بعد خیلی هم مرتبطه به بحث ماست، همش فرهنگ دینداری، اتفاقا همش برای فرهنگ زندگی ماست. زهد، هرس تو عمل، البته هرس مثبت، نشاط برای نماز شب چه فراموش شده، خیلی بحث ادامه دار و مفصلی میتونه باشه و جذاب. البته با حالا نکته ای که من از ابتدای روایت عرض کنم که تکلیف اونو با خودمون روشن کنیم. ببینید خیلی مواقع ما شنیدیم که میگه مثلا آقایون شاعر، آقایون مداح که من دست همشون رو میبوسم، نوکری اهل بیت عصمت و طهارت رو بکنن. دیدید زیاد شنیدیم که ما محبت اهل بیت رو یا امام حسین رو با شیر از مادر گرفتیم یا لقمه حلال پدرمون بوده، در صورت که این روایت و خیلی از روایات دیگه میفرماد اصلا کسی توی عالم ارزه یه چنین کاری نداره، این کار خداست. من رزقه الله حب الائمه، این رزق از ناحیه خداست. چرا یه موقعی یه نفر میاد اینجا میشینه شروع میکنه از محبت اهل بیت، میگه من این زنگارها کنار میره یادم میاد محبت‌های اهل بیت رو، به یادم میاره، به خاطرم میاره. یه موقعی رشد میده، لقمه پدر، شیر مادر، بله رشد میده، اما اصلش برای کیه؟
قطعا کسی که خدا خواسته. مثال سادهش هم هست دیگه، خب این همه فرد دیگه که این محبت رو نداره،
آها،
پس خدا بهشون روزی نداده.
حالا اینا بحثه، چرا خدا به یده نداده؟ چرا؟ میگیم نمیدونیم، خیلی دعوا نداریم، خیلی چیزا رو خدا به یده دایی به یده نداده. اصلا مگه شما میتونی از خدا اینجوری باهاش محاجه بکنی که چرا به فلان نده؟ خدا فضله، فضلشه، میخواد نده، به یده میخواد بده، مگه ما میتونیم تعیین تکلیف کنیم؟ لذا اصلا شبهات عدل الهی خیلی هاش با همین نکته حل میشه که ابی عبدالله تو دعای عرفه چی میفرماد؟ فرماد خدا ممنونت هم به من حیات دادی، میتونستی ندی؟ آره من ممنونت هم تو این همه حیات دار و جاندار منو آدم خلق کردی، میتونستی آدم خلق کنی؟ تو این همه آدم منو مسلمون خلق کردی، منو محب اهل بیت خلق کردی، فضل، میتونست نده. لذا ما تو عدل، عدل کجا میاد تو میدون؟ عدل در ما به ازای عمل کرده شما میاد تو میدون. شما عمل کرده مثبت داری؟ خدایا من پاداشم چقدره؟ یا پاداشت مثلا این مقدار، یه باغ تو بهشته، حالا باغ نداد بده، یه درخت بده داد، میتونه اعتراض بکنه خدایا این قاعده ای تو، این فرمولت نمیخونه. تازه اونجا هم تازه میفرمن خدایا با عدلت با برخورد نکن، با فضلت، چون اگه با فضل برخورد کنی، با عدل برخورد کنی که کلا همه هم پس مرکز و اوضاع نداری. ولی اونجا جای عدل و فضل، عدل فضل برای اینجاست، اونجا جا عدل نیست. خدا دوست داشته به تو تفضل کنه، دوست داشته به تو عنایت کنه، دوست داشته تو رو محب اهل بیت قرار بده. آنچنان که میبینید این همه آدم مثلا تو حج، یکی از جذابیت هایی که من دغدغش رو داشتم این بود شیعه ببینم، حالا غیر ایرانی، ایرانی ها خب بودن چهره هاشون اینا، از نماز خوندنشون، از دعا خوندنشون، بشینم گپ باشون بزنم. که آدم حس میکنه خیلی تو به من نزدیکی، ما سر یه نقطه با هم مشترکیم و اون ولایت امیرالمومنین. چقدر جذابه، چقدر جذابه.
اونم تو اون سرزمین.
آره، مثلا من شیعیان ترکیه ای رو دیدم، خب خیلی نمیتونستم ارتباط بگیرم، حالا عرب زبان ها چرا، ولی خب دیگه خیلی نمیتونستم ترکی صحبت کنم. دو مرتبه مثلا شیعه از مصر شیعه دیدم، از لبنان، از افغانستان، از میگم ترکیه، منتها نتونستم خیلی ارتباط برقرار کنم. اینه چقدر از عراق، چقدر لذت بخشه، چقدر شیعیان خود عربستان که گاهی مواقع آدم میدید اینا چقدر معتقدن، قرص وایسادن و پای دینشون. خب خیلی ها نیستن، یه حج مثلا 3 میلیونی چند درصدشون شیعه؟ خب خدای تو تفضل به من کردی، این تفضلت رو ممنونتم، چقدر بابت این شکرگزاری کردی؟ بعد تو ادامه خیلی مهمه، ببین میفرماد فإن فی حب اهل بیتی 20 خصله. همین یعنی جمله بالایی رو داره تکرار میکنه، میگه ببین تو این ظرفه این اتفاق میفته، وا جای دیگه دنبالش نگرد. بعد حضرت چقدر با تأکید قرص میفرماید شک نکنی اهل بهشته، وا اصلا رمز ورود بهشت همینه، کلیده همینه. روایت روایت مفصلیه، مفصل بهش میپردازیم، نکته زیاد داره و به نظرم میرسه که باید خیلی برنامه جذابی بشه.
حتما، خیلی اصلا عنوان جذابی شد همین بحث رزق بی نظیر، و چه رزقی بالاتر از بحث ولایت امیرالمؤمنین. همون روایت معروف امام صادق علیه السلام که فرمودن ولایتی اولا من ولادتی، یعنی شما فکر بکنید که دیگه پسر رسول خدا، اینجوری میفرمایند که این که من ولایت امیرالمومنین رو دارم افضل و بالاتر از اینه که من از نسل خود امیرالمومنین هستم حتی. پس این خیلی مهمه و اینجاست که آدم کیف میکنه از گفتن این جمله که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. و حالا ما میخوایم یه کاری بکنیم، بگیم آقا ما این همه تو همین شبها دم زدیم از محبت امام حسین و اهل بیت، این همه تو زندگی سعی کردیم دم بزنیم، حالا یه بار یه محک بزنیم خودمونو، به قول شما از این زاویه نگاه کنیم چقدر اثر داشته. ما میریم روزه برمیگردیم، دوستمون به اون میگه خب رفتی روزه چه فایده ای برات داشت که دوباره همون کارو کردی، به عنوان مثال. حالا بیام یه تلنگر خیلی محکم و جدی بزنم، چقدر این اثر گذاشته منی که ادعای محبت رو میکنم. و خیلی خوبه، خیلی موضوع خوبه.
این نکته‌ای که شما داری میفرمایی این یه پله بلنده، اینجا تو مقام ولایت نیست، این کف ولایته، محبت. یعنی هنوز تو همین محبت اینقدر اثره، تو ولایته که اصلا
خیلی دیگه بالاتر و سنگیته.
تو ولایته میدونی بالا اون شاه بیتش اینه دیگه، که به یه جایی میرسی که دوست داری خونت با خونه ولی یه خدا مخلوط بشه، همون جملاتی که جون میگه به یه ابا عبدالله، من دوست دارم خونم با خونت قاطی بشه. ما چهره سیاهی داریم، بدن بدبویی دارم، اینا کلمات جونه، حسب و نسب ندارم، اما میخوام خونم با خونت قاطی بشه. یعنی میرسی به اون مرحله، وقت اون مرحله مرحله عجیب، اون مرحله یه که تو انقدر قشنگ بلدی دلبری بکنی که با امام خودت انقدر راحتی شروع میکنی حرف زدن که امامت شروع بکنه برات دعا کردن، اللهم بیز وجهه، و طیب ریحا و احشر هم عل ابرار. خدایا این چهرش سفید رو بشه، بدنش خوشبو بشه، با ما محشورش کن. ببینی اون مقام، آقا اون مقام هنوز خیلی کار داریم تا بشه. خیلی
خوش به حال امثال جون.
من به نظرم میرسه که اصلا هر کدوم از این اصحاب ابی عبدالله اینا یه دریچه رو برای ما باز کردن، کلن تمام رشته ها رو حضرت ارائه داده برای همه سنین. حالا این بحث دیگه، ما امسال محرم نبودیم، بذار برای سال دیگه.
نه هنوز هم محرمه،
یعنی ده اول منظورمه.
میدونم، ولی منظورمه که خوبه که استفاده کنیم حالا از این موارد.
خیلی عجیبه سید الشهدا، خیلی خیلی عجیب
دستگاهی داره. چقدر خوشگل با پارتی بازی میشه گفت رد میکنه.
تو روایت داریم که اگه موقعی اشکتون جاری نشد آه بکشید برای عبی عبدالله. خود آه کشیدن برای سید الشهدا خیلی حسد، آه کشیدن برای مظلوم، آه کشیدن برای محموم، آه کشیدن برای غریب. محرم دیگه، ما هم روزه خونیم، نمیتونیم ته جلسه روزه
مزیم بشه اتفاقا جلسمون. من این خواهش رو چون میکردم اول تا آخر و خوب شد الان خودتون وارد بشید.
ایشالله که اون طعمه رو بچشونن. حلوای تنتنانی تا نخوری ندونی. دلبری از طرف اونها قطعی و یقینیه. اونها دلای ما رو بردن. ما گاهی مواقع سخت ارتباطمون برقرار میشه. این دلی که از جون برده شده دل عجیبیه. یه پیرمرد 80 ساله، محاسن سفید، کسی که دیگه ته خط زندگیه اما پای کار وایساده. لذا داشت میرفت میدون، پیراهنش رو در آورد. ابی عبدالله فرمود همه زره میپوشن، آخه چرا لباس تو داری؟ او آقا این تیرها و این تیغها به خاطر تو به این بدن میخواد بخوره، نمیخوام بین بدنم و این تیغهایی که به خاطر تو به میخوره هیچ حائلی باشه ولو پیرن. گر طبیبان بیایی به سر بالینم،
به دو عالم ندم،
به دو عالم ندهم لذت بیماری را. لذا ابی عبدالله وقتی اومد بالا بدنش، سرشو که به دامن گرفت این سرشو مینداخت، گفت ما همون وصله ناجوریم، ما همون وصله ناجوریم. آدم به یه مقامی برسه که هر کاری که بکنی خودتو بدهکار بدونی، بدهکار ولی خدا. انشالله که ما همیشه خودمون رو بدهکار بدونیم.
چقدر بدهکاریم به امام زمان؟ فرمودید غریب دیگه، فریاد بزنیم، آه بکشیم برای غریب. چقدر غریب به امام زمان.
یه چیزی بگم آقای حسینی،
بفهم،
ما برای نصف روز مصیبت ابی عبدالله اینقدر داریم گریه میکنیم و اینقدر میسوزیم. امام زمانمون 1000 و اندی ساله، چقدر مصیبت ببین، چقدر داغ میبینه، چقدر نگرانی داره.
امام حسین عملا میتونیم گناهی ندید از جون، ریا ندید، ربا ندید، نگاه به نامحرم ندید، دزدی ندید، دروغ ندید، غیبت ندید. چقدر چی داری میبینه امام زمان از ما؟ اصلا چی میتونیم بگیم؟ چه حرفی میتونیم بزنیم؟
چند تا جون داره. خود نداشتن جون مصیبته. صلی الله علیک یا عبدالله. انشالله که برسیم به اون مقام.
راجب جون میگن که توی تاریخ طبق نقل آیه بندانی در کتاب تقویم شیعه هم اومده، نوشته خود ایشون که میگن بین 92 تا 95 سالش بوده. میدونیم غلام ابوذر غفاری بوده، میخوام یه نکته از اتفاقات زندگیش بگیرم. ابوذر که شهید شد و به رحمت خدا رفت، ول نکرد این خونه رو بره، فوری اومد در خونه امیرالمومنین خدمت کرد، امیرالمومنین فرستادنش و بعد از ارباق امیرالمومنین رفت در خونه امام حسن، بعد از اون رفت در خونه امام حسین علیه السلام و بعدش امام حسین علیه السلام ایشون رو فرستاد بعد از ازدواج امام زین العابدین به در خونه حضرت و بعدش هم که با این احوالات شهید شد. مبادا یکی دوبار اگه نه که بروننمونا، چون این کارو نمیکنن، خاندان کرم هم دیگه هیچ وقت همچین کاری نمیکنن، ولی اگه خودشون بهمون گفتن از این ور برو اون ور، راه گم نکنیم یهو نذاریم کلا بریم، مثل جون باشیم دیگه، نه بمونیم در این خونه، بمونیم برای تک تکشون، خدمت همشون رو داشته باشیم و همونطور که عرض کردم قویان و لطفاً خیلی جدیتر انشالله خادم باشیم، غلام باشیم، نوکری کنیم برای حضرت حجت. 3-4 دقیقه فرصت داریم. جمع‌بندی این مطالب رو که خیلی خوب بود عرض کردیم، از این به بعد بینندگان ما این رو میدونن که یک عنوانی انشالله آغاز شد از امروز و مقدمش گفته شد، از جلسه بعد خیلی جدیتر مطرح خواهد شد و به جزئیات اون میپردازیم. به این اسم که اسم عنوان رو حاج آقا گذاشتن رزق بی‌نظیر و می‌خوایم بیایم ببینیم این رزق و آثار محبت اهل بیت علیه السلام که خدا روزی ما کرده چیه و بپردازیم، از این زاویه نگاه کنیم که اگر ادعا می‌کنیم حالا محبت امیرالمومنین و اولادش رو داریم، چه اثراتی باید در ما پدیدار باشه. پس اگر نیست راحت بگم تعمیرش بکنیم. 2-3 جمله پایانی و ذکر مصیبت کردید، یه دعای حتما همونجوری که تو به هر برنامه من اینو دارم، یه دعای خاص برامو بکنید و دیگه برنامه رو تموم
کنید. تمام الحج لقاء الامام، چون یه بخش برنامه ما مربوط به بحث حج بود، یه بخشش به مربوط به حضرت سید و شهدا حضرت بقیت الله، میخوام این دوتا رو به هم بچسبونم با این روایت تمام الحج لقاء الامام. لذا حج باید انسان رو برسونه به امام و همه چیز این عالم محورش امامه و در زمان ما امام زمانه و شاید بالاترین دعا هم همینه، طلب ظهوره که انسان برسه به اون نقطه ای که دغدغه مند نسبت به نبودن امامش باشه. اگر این اتفاق، این دغدغه مندی بیفته، وقت تمام مطالب، تمام زندگی، تمام نگاه، تمام رفتار، تمام حرکات، سکنات، همش این خلأ وجودی امام زمان رو حس میکنه. اللهم عجل ولیک الفرج.
الهی خیلی ممنونم.
قربون شما.
متشکرم. خیلی خوشحالیم که مجددا در خدمت شما هستیم. ان شاءالله هفته بعد عمری باشیم، زنده باشیم، هر دو میزبان شما خواهیم بود روز شنبه ساعت 19:30 تا 20:30 به صورت زنده از شبکه جهانی حضرت ولیعصر. میتونید هر هفته در واقع تماشا بکنید برنامه فرهنگ دینداری رو. صحبت زیاد شد، حرف زیاد بود، درد دل که خیلی بیشتره. اینجوری تموم بکنم که یا صاحب الزمان، راه نجات خلق تفاوت کند زهم، مردم امیدوار به غیرند ما به تو، الهی به حق الحسین عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتا بیمون جی آدم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.